تمام جناب آقای دکتر حامد حسینی و همکار نازنینمون جناب آقای طاهری و تهیه جناب آقای ماهر. بشنوید.
در این هفته تحلیل و بررسی مهمترین رویدادها که سیاسی هفته
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز همراهان رادیو تهران. انشالله که خوب باشید. در جا که هستید دعوت میکنم با در این هفته با ما همراه باشید که مروری خواهیم داشت بر مهمترین خبرهای ایران و جهان و دو بخش گفتگویی هم تقدیم شما خواهد شد به همراه همکارم جناب طاهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب حسینی و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران. علاقمندان برنامه در این هفته، خوشحالیم که در این پنجشنبه هم مهمان شنوندگان عزیز هست.
3094 پل ارتباطی ما با شما در رادیو تهران.
پنجشنبه ها بررسی مهمترین رویدادهای هفته در برنامه در این هفته.
در این هفته از رادیو تهران.
در این هفته نگاهی به رویدادهای مهم خبری ایران و جهان در برنامه در این هفته.
بریم سراغ خبرهای داخلی. رئیس جمهور بهبود وضع معیشت مردم با رویکرد حفظ و تقویت قدرت خرید جامعه را از اولویت‌های بودجه 1402 برشمرد.
نمایندگان مردم در مجلس از توضیحات وزیر سمت در خصوص علت گرانی خود رو قانع نشدند.
از جمله موضوعاتیه که مردم و نمایندگان با هم موضع مشترک دارن. مردم هم از وضعیت خود رو ناراضی هن. آقادی هم تأیید که ناراضی هن. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درباره نشست کارشناسان ایران و اوکراین گفت طرف اوکراینی هیچ مدرکی دال بر استفاده روسیه از پهباد ایرانی در جنگ با این کشور در نشست فنی ارائه نکرد.
مهدی اقراریان عضو شورای شهر پایتخت در 114مین جلسه شورا گفته که در خصوص قوانین برزمین مانده دادستانی کل به عنوان حافظ منافع شهروندان باید در خصوص ترک فعل مدیران ورود بکنه.
معرفی ندارم. رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران از شناسایی 113 گلوگاه فساد در شهرداری پایتخت خبر داد و گفت 7 کارگروه برای حل این چالش ها شناسایی شده و تشکیل شده.
معاون قضایی قوه قضاییه گفته که برابر قانون مجازات اسلامی در مواد 282 و 283 حد محاربه یکی از مجازات های چارگانه است و انتخاب هر یک از این امور چارگانه به اختیار قاضیه.
در راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران با تخصیص مجدد بدهی تأمین مالی 38 واحد تولیدی موافقت کرد.
آقای رئیسی در دیدار با معاون نخست وزیر چین گفته که برخی مواضع مطرح شده در سفر اخیر رئیس جمهور چین به منطقه موجب ناخرسندی و گلایمندی ملت و دولت ایران شده و مطالبه جدی ایران جبران مواضع بیان شده.
برای چین نسخایی کنه تو این ماجرای کمیسیون زن هم یه بله. همراهی با ایران داشته. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت اگر این سوال مطرح شود که در سطح کلان بودجه و برنامه هفتم کدام قشر مخاطب اصلی است، من فکر میکنم باید بگویم مخاطب اصلی خانواده است. منم همین فکر میکنم. بریم و برگردیم. اجرای حد محاربه در احکام قضایی و تحلیل‌ها و تفسیرهای مطرح شده درباره اون موضوع اولین بخش گفتگوی برنامه هست با آقای دکتر سید محمود محمدی، کارشناس مسائل حقوقی و سیاسی. آقای محمدی سلام، روز بخیر.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما حسینی عزیز و شنوندگان محترم.
خواهش میکنم آقای محمدی، با توجه به برخی شبهاتی که مطرح شده در خصوص اجرای حد محاربه در احکام قضایی، یک موضوعی رو معاون قضایی قوه قضاییه اعلام کرد که برابر قانون مجازات اسلامی در مواد 282 و 283 حد محاربه یکی از مجازات های چهارگانه هست و انتخاب هر کدوم از این امور چهارگانه به اختیار قاضی هست. یه قدری در این خصوص برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید جنبه حقوقی و جزایی اجرای حد محاربه و ملزومات اون رو.
بله، ببینید، ما در حوزه مسائل امنیتی حقوق جزای نظام جمهوری اسلامی و همینطور حقوق جزای اسلامی در شیعه و سنی هم واحده، یعنی میخوام بگم چیزی نیست مختص فقه شیعه باشه.
خیلی تاکید خوبی کردید.
بله، این یه نکته. ما سه تا عنوان در واقع اصلی داریم توی جریمه علیه امنیت. یکی محاربه هست، دومی افساد فی الارض، سومی هم بقیه. خب این به اعتقاد من، ما اونجوری که باید شاید حالا قوه قضاییه، صدا و سیما، روزنامه‌ها، نخبگان، اونجوری که باید شاید اینا رو ما تبیین نکردیم، یعنی مردم شاید اطلاعاتشون بسیار اندک باشه در این سه تا عنوان. ببینید، نکته بسیار جالبی وجود داره و اونم اینه که در عنوان محاربه و افساد فی الارض طرف حساب حکومت نیست، یعنی حکومت به جانبداری از مردم میاد مجازات رو اعمال میکنه. ما در مثلا ماده 279 که در قانون مجازات اسلامی سال 92 از قبل بوده، با آخرین اصلاحاتش سال 92 تصویب شده، در ماده 279 داریم که اگر کسی علیه جان مردم، مال مردم، ناموس مردم دست به سلاح ببره یا به قصد ترسوندن اونها، یعنی امنیت روانیشون، در واقع میگه محاربه است. هر دلیل سلاح بکشه، سلاح هم میتونه سلاح گرم باشه یا سلاح سرد باشه، چاقو باشه اتفاقا، تیغ موکتبری باشه، هیچ فرقی نداره، بخواد مردم رو بترسونه، بخواد به جان مردم، مال مردم، به ناموس مردم تعرضی بکنه، حکومت میگه اینو من زندانت نمی کنم، از جامعه حذفت میکنم، اعدامت میکنم. منتها شرطش دوتا شرط اساسی وجود داره. یکی اینکه حتما متهم دست به سلاح برده باشه، حالا که چه سلاح سر، چه سلاح گرم. و دوم اینکه بسیار های زمیت هم هست، خرستش خاص نباشه. مثلا من ممکنه با همسایه درگیر باشم، حالا همین کار رو به همسایه انجام بدم، این میشه مسئله شخصی. اما اگه نسبت عموم مردم، هر کی از راه رسید من بزنمش، هر کی ریش داره رو من به اصطلاح کاری که گروه که منافقین در سال 60 میکرد، بله مثلا بیا میگه هر کی ریش داره بگیریم بزنیم، اصلا نمیگیم این آدم کیه، بقال، اصلا بیچاره وابستگی تشکیلاتی به جایی نداره. اینها رو اسلام و قانون مجازات ما میگه محاربه. این بحث محاربه در همه جای دنیا با عناوین مختلف مطرح شده، یعنی الان شما در امریکا که دیگه جلو چشم، باز اینجا ما یه محاکمه داریم.
بله.
در ایالات متحده امریکا محاکمه هم نیست، این اختیارات به در واقع پلیس دادن. اگر پلیس به نتیجه برسه بر اساس قانون کیفر امریکا، اگر فردی دست به سلاح برده و احتمال داره شهروندانی رو بهشون آسیب بزنه، پلیس میتونه شلیک بکنه.
بله.
و طرف رو بکشه، خیلی به حد اصلا بدون محاکمه، بدونش مطلبی کرد.
درسته.
این نکته راجع محاربه. عنوان دوم، عنوان افساد فی الارض که ماده 286 قانون مجازات اسلامی است. افساد فی الارض هم همین مثل محاربه است، از جهت اینکه حکومت در جانبداری از مردم باز ورود میکنه. میگه اگر کسی اقداماتی در حد گسترده، در حد ملی، در حد وسیع انجام بده، مثلا آتش‌سوزی گسترده توی جنگل شمال داشته باشه، نمیدونم فحشا و فساد دایر کنه توی سایت‌های مختلف، جوان‌ها رو به فساد بکشه در حد گسترده، اخلال در نظام اقتصادی داشته باشه در حد گسترده، مثلا یه نفر بیاد 10 تن طلا بخره، بازار طلا دچار نوسان بشه در کشور، یا جنایت علیه تمامیت جسمانی، بیاد مثلا به فرض کوکتل مولوتوف درست کنه یا مثلا سلاح وارد بکنه در حد گسترده در شهرها تقسیم بکنن، این هم میشه افساد فی الارض. میگن این آدم مفسد فی الارضه، شرطش هم گستردگی اقداماته. مثلا در حد یه محله اشکال نداره، یعنی دیگه عنوانش عنوان افساد فی الارض جرم هست، ولی دیگه مشمول افساد فی الارض نیست. این هم باز در دفاع از مردم، در عنوان افساد فی الارض و محاربه اساسا طرف مقابل حاکمیت نیست، یعنی حاکمیت نمیده از خودش دفاع کنه، داره از مردمش دفاع میکنه، مقابل یه تعداد افراد دیوانه که هر کی جلو میگه ریش داره ما، آقا هر کی چادر داره بگیرید بزنیدش، هر کی عمامه داره عمامه‌شو بفرونید، بهش آسیب بزنید. اینها میتواند اگر تو هم با سلاح باشه مشمول عنوان محاربه بشه، اگر در حد وسیع و گسترده دستت ملی باشه قطعاً طرف مصدف الازل، عنوان آخر هم که طرف از حکومت یه ماده بیشتر تو قانون مجازات بهش اختصاص ندادن، دیگه شرح و تفسیر مفصلی هم نداره. بقیه هم یعنی قیام مسلحانه حتما باید گروهی باشه، یه تعداد جمع شن علیه نظام جمهوری اسلامی قیام مسلحانه، با نیت براندازی بلند شن و قیام هم بکنن، دست به سلاح هم ببرن. این هم باز مجازاتش در قانون پیش بینی شده.
بسیار خیلی متشکرم آقای محمدی، ممنون از توضیحات جامع و کامل شما، خدا نگهدار.
آقای حسین خیلی کوتاه عرض بکنم.
خواهش میکنم.
ببینید شرط همه این حدود یک چیزه، مردم باید بدونن مجازات اقداماتشون چیه. باور بفرمایید بعضی خیلی از جوانها احتمال میدن، من با صحبت که تو کف مردم تو کف خیابون آدم میکنه متوجه میشه، خیلی از جوانها ظاهرا نمیدونن اینکه چاقو دست بگیرن توی خیابون بیان ریشوارو بزنن واقعا مجازاتش اعدامه، فکر میکنن فقط یه چاقو کشی ساده است.
درست.
یعنی تا میتونیم باید آموزش بدیم که این بازدارندگی بشه، که انشالله جلوی شاهد برکات این موضوع باشه.
خیلی متشکرم، ممنونم، خدا نگهدارتون. در ادامه گفتگو میکنم با حجت الاسلام نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، که البته خودشون هم از قضات با سابقه هستن. آقای نوروزی سلام، روز بخیر.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و روز بخیر دارم به همه ملت ایران در سراسر ایران زرین و ایران با ارزش با عظمت، عرض سلام دارم در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. با توجه به مسئولیتی هم که جناب عالی دارید و سابقه و تخصصی که در حوزه قضایی هم دارید، مبانی و ملزومات اجرای حد محاربه در احکام قضایی به ویژه در برخورد با عوامل اختشاشات و آشوب‌های اخیر رو برای شنوندگان ما بفرمایید و پیامدهای اون رو از منظر هم اجتماعی و هم امنیتی روانی جامعه چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ما مجموعا 5 دقیقه خدمت جناب عالی هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اگر قطع شد من خیلی شارژم کمه، ولی خب دیگه
انشاءالله که قطع نمیشه.
بله انشاءالله. عرض کنم حضور انور شما، بله این درسته که والذین یحاربون الله و رسوله و یفسدون فی الارض، یکی از مواردی که در قرآن هم اشاره کرده به اعدام اونها و مجازات اعدام، محاربه و افساد در همراه با افساد در زمینه که در قرآن آمده و ما هم در قرآن مجازات اسلامی آوردیم و عرض کنم یکی قطعی هست، یعنی حکمی مجلس تصویب کرده، شورای جوان تایید کرده، اون ماده 286 عرض کنم که اون آمده اونجا بس افساد در عرض محاربه هم در مواد دیگه اومده که کسانی که سلاح بکشند بر علیه شهروند، بر علیه مأمور، خب طبیعتاً نامحارب حساب میشن. منتها به هر حال قضات محترم در اینجا خب دستشون بازه. این نیست که ما بگیم که یه چیز استانداردیه که هر کسی سلاح کشید همه اعدام، هر کسی سلاح نکشید همه آزاد. اینجا یک طوریه که در واقع باید اون قاضی محترم هر پرونده رو باید خودش بررسی کنه، خب این سلاح داشته، سلاح چی بوده، سلاح کشیده و اخافت و ناف کرد، یعنی سلاحی که در واقع محاربهی که سلاح کشیدن توش اخافت و ناف باشه، آیا واقعا اینجوری بوده نبوده، اینها رو باید قضات محترم دقت بفرماین.
بله.
و عنایت بفرماین شرایط رو، وضعیت رو. اینجوری خب یک چیز گسترده ای ما باید در نظر بگیریم. خود اصلاحاتی ما باید طبیعتا از قضات محترم، حقوقدانهای مجلس دعوت بکنه که اینها برای مردم تشریح بشه، اولا کلن تشریح بشه با اونها، مردم همه چیز رو بدونن و حواسشون جمع باشه، مخصوصا جوانها. اینجا نکته از خود قضات محترم هم که در این زمین حکم صادر می کنن خیلی باید دقت کنن، پرونده رو زیرو کنن، چون اسلام در دو مورد خیلی قالب احتیاطه، یکی در اطور دماس، یکی در اطور فروجه، که اسلام قالب احتیاطه و امر به احتیاط کرده و عرض کنم که اینجا باید خیلی دقت کرد.
بله.
بنابراین قضات محترم باید اون مواردی که بازپرسای محترم می نویسن و نوشتن خیلی دقت بکنن، چندین بار خسته نشن از مراجعه به متهم، سوال کردن، بررسی کردن چرا چنین بوده، چرا چنین شکنان شده، اینا خیلی دقت بکنن. ما خودمون داشتیم مثلا در هنگام قضاوت که کسی رو کشته حتی، بعد خودم اعتراف کرده، بعد از 5 سال وقتی صحبت کردیم دیدیم این مثلا کشتن دفاع از ناموس بوده. مثلا یادم هست مثلا کسی در بیابان‌های مشهد کسی ضرور کشته بود، اعدام بود، بعد از مدتی ازش سوال شد خب که آقا وقتی می‌خواستیم اجرای احکام بشود که آقا تو چجوری کشتی این رو؟ گفت ما تو بیابان می‌بارسیده و عرق می‌خوردیم، یه مثلا یک زنی آمد به دختر جوانی، بعد این دوستم گفت بریم با یه عمل محافظ رسد انجام می گفتن بریم، وقتی رفتیم نشست زمین گفت من سیدم فرزند زهرام، دوستم برو گم شو سیده حضرت زهرای میچین، می گفت من یه مرده به هوش آمدم حواسم جمع، می گفتم آقا سیده است بدش کن، گفت نه با افتاد جور من، منو بزن از زدم کشتنش، بدا وقتم اعتراف کردن، خب طبیعتا اعدامش در آمد. خب وقتی بررسی کردیم این چیزی بود که نوشته شد به تهران، عفش آمد که این دفاع از اون سیده بوده، از اون ناموس بوده، متوجه؟ بنابراین در بحث‌های محاربه اینا مثل همین جنه که الان خب سلاح کشیده کشته زده، باید ببینیم مثلا چرا چنین بوده، مثلا چرا چنان بوده. وقتی اون خانم سیده رو آوردن قضیه رو تعریف کرد، خب توجه شدن قاضی محترم قاضی الان چیز دیگریه. لذا من این صفر و صد نیست، مثل منطقه فازی میمونه، بین صفر و صد ما داریم.
بله خیلی متشکرم.
ادامه من تا باید قضات محترم خیلی دقت بکنن، خیلی حوصله بکنن، خیلی عنایت بکنن، بررسی بکنن، از متهم سوال کنن، از محکوم سوال،
عجله نکنن. بسیار خیلی متشکرم آقای نوروزی، ممنون از همراهیتون. خدا شکر تلفنتون هم خاموش نشد، با چه همراهی کرد گفته بود. خدا نگهدارتون.
در این هفته
پنج شنبه ها با رادیو تهران،
رادیو تهران
تحلیل و بررسی مهمترین اخبار تهران،
ایران و جهان، نگاهی به فضای مجازی،
گفتگو با مسئولین
و پیگیری خبرهایی که شما می‌خواهید.
در این هفته را می توانید پنج شنبه ها از رادیو تهران بشنوید.
در این هفته
آقای طاهری بازنش.
بله آقای حسین، این هفته کشورهای اروپایی هر کدومشون درباره تحریم ایران به بهانه نقض حقوق بشر صحبت کردن که این هفته موضوع بازنشرمون به این موضوع اختصاص داره. صفحه مجازی دیدبان نوشته اروپایی‌ها باید به قیافه خودشون در آینه نگاه کنن، بعد ببینن آیا صلاحیت اظهار نظر درباره حقوق بشر رو دارند یا خیر. محمدی از کاربران شبکه اجتماعی نوشته استاندارد دوگانه، یعنی که در اروپا اجرای قانون میشه قانون مداری، در ایران میشه نقض حقوق بشر، غیر از اینه که فردی که جنایت کرده باید مجازات بشه. یدالله‌ای از دیگر کاربران فضای مجازی نوشته همین چند ماه پیش ده‌ها گور دست جمعی کودکان را در کانادا پیدا کردند، کشورهای اروپایی حتی خبر اون را هم منتشر نکردند. آیا اونجا حقوق بشر نقض نشده بود؟ واقعا چرا اروپایی‌ها در چنین مواقعی سکوت می‌کنند؟ فربود رحیمی نوشته وقتی اعتراض در انگلیس باشه پلیس این کشور میتونه به بهانه آشوب اون رو سرکوب کنه، اما وقتی در ایران باشه برخورد پلیس با آشوبگران سرکوب خونده میشه. سوال اینه که غربی ها چرا همه چیز رو به نفع خودشون تفسیر میکنن؟ سلیمانی گفته حقوق بشر از نظر اروپایی ها یعنی منافع، وقتی در اسرائیل و عربستان جنایات علیه بشریت میشه از دید اونها عادیه، چرا که پول و منافع اقتضا میکنه غرب در برابر متحدان جنایتکارشون سکوت بکنن. صفحه مجازی حقیقتیاب نوشته چرا بیش از 70 سال رژیم صهیونیستی دست به جنایت میزنه و بزرگترین زندان رو در غزه ایجاد میکنه، اما غربی ها برای حفظ جان فلسطینی ها کمیته حقیقتیاب تشکیل نمیدن. فرزاد درستی در صفحه شخصیش نوشته این هفته آلمان گروهی از مخالفانش رو بازداشت کرده، دریغ از یک اعتراض در اروپا. حالا اگر همین اتفاق در ایران میافتاد، اعتراض اونها گوش فلک رو کر میکرد. فرزانه دادور گفته حقوق بشر یعنی برابری قومی و نژادی که کشورهای غربی در نقض اون کارنامه سیاهی دارن. سینا صمدی یکی از کاربران شبکه اجتماعی توییت کرده که تبعیض نژادی یعنی اینکه مهاجران اروپایی بر مهاجران غیر اروپایی ارجحیت دارن، مانند اون چه در جنگ اوکراین اتفاق افتاد. آیا غربی ها میدونن که میان خود و سایر ملل جهان مرزهای نژادی کشیدن؟ و در آخر هم فرهاد شازندی گفته منطق غربی ها اینه که هر کی با غرب نیست ناقض حقوق بشر و هر کی همراه غربه حتی اگر جنایت هم بکنه حامی حقوق بشره. ممنونم که در بخش بازنش همراه ما بودید.
بریم سراغ خبرهای خارجی. رئیس دفتر سیاسی حماس گفت به تلاش برای شکستن محاصره ظالمانه نوار غزه ادامه می‌دهیم و به زودی حملات برای مجبور کردن رژیم اشغالگر به پایان محاصره از سر گرفته خواهد شد.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید در ادامه لفاظی‌های ضد ایران حمایت از آشوب طلبان رو حمایت از معترضان دونست و مدعی شد به این کار ادامه خواهیم داد.
سازمان حقوق زن و کودک یمن اعلام کرد شمار زنان و کودکان قربانی حملات مستقیم متجاوزان در 8 سال گذشته از 13,000 نفر فراتر رفت.
وزیر دارایی در دولت پیشبرد امور رژیم صهیونیستی گفته نتانیاهو فردیه که حاضر اسرائیل رو قربانی کنه و آن رو به ماجراجویی نظامی بکشونه تا دست از رقبایش خلاص بشه و نباید به چنین فردی مشروعیت داد و نباید یک روز هم نخست وزیر باقی بمونه.
پایگاه اینترنتی اسپوتنیک اعلام کرد همزمان با بالا گرفتن بحران انرژی در کشورهای اروپایی و از جمله در آلمان، مقامات بلند پایه این کشور میگویند مدت زمان دوشابه گرم برای هر شهروند باید به 2 دقیقه محدود شود. خبر آخر؟
بله، وزارت امور خارجه با صدور بیانیه فهرست جدید تحریمی 13 شخصیت حقیقی و 4 نهاد انگلیسی رو منتشر کرد.
در ادامه برنامه نگاهی خواهیم داشت به اقدامات سیاسی اروپا در موضوع حقوق بشر و واکنش حقوقی ایران. آقای مجتبی جلال‌زاده کارشناس مسائل بین‌الملل با ما همراه هستند. آقای جلال‌زاده سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما آقای حسینی و شنوندگان فرهیخته رادیو تهران.
آقای جلال‌زاده، وزرای خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بعد از برگزاری نشست خودشون در بروکسل تعدادی از افراد و نهادهای ایران رو به بهانه‌های واهی نقض حقوق بشر و مشارکت در جنگ اوکراین تحریم کردن. این در حالی است که در نشست کارشناسی اخیر ایران و اوکراین هیچ مدرکی داله بر استفاده از سلاح‌های ایرانی در جنگ اوکراین ارائه نشده. سوالی که مطرح میشه که چگونه اتحادیه اروپا با توسل به این اتهام تحریم‌هایی رو علیه جمهوری اسلامی وضع کرده؟
واقعیت این هستش که سیاست غرب، یعنی امریکا و اتحادیه اروپا، قدرت‌های اروپایی شامل فرانسه، آلمان، بریتانیا، در دوال جمهوری اسلامی ایران طی 40 سال گذشته بر 2 پایه تناقض و فشار استوار بوده. در واقع آن چیزی که امروز بهانه‌های حقوق بشری مطرح میشه و به دستاویز اون تحریم‌هایی رو علیه ملت ایران، سیاستمداران ایرانی و نظام جمهوری اسلامی اعمال میکنن اروپایی‌ها، موضوع جدیدی نیستش. یعنی با شکل‌گیری انقلاب اسلامی چند موضوع یا چند محور جای بحث بوده و محور چانه‌زنی و فشار بر جمهوری اسلامی ایران بوده از سوی غربی ها. برنامه هسته‌ای بوده، برنامه موشکی بوده، بحث حقوق بشری بوده و تا به امروز هم ادامه داشته. در 2 دوره گفتگوهایی که در سالهای دور هم دولت‌های ایران در دولت سازندگی و دولت اصلاحات گفتگوهای انتقادی، گفتگوهای سازنده هم که با ما داشتیم این موضوع و این مؤلفه نقش پررنگی داشته، اما واقعیت این هستش که الان و در فضای کنونی اروپایی ها بار دیگه برخلاف آنچه که سیاست های اعلامی خودشون هستش و حمایت ایران از در برابر امریکا در برجام رو در دستور کار خودشون قرار دادن، اما سیاست های اعمالیشون چیز غیر از این هستش. در واقع یک زمانی که ترامپ در دوره ترامپ بود، ترامپ یک طرفه و بدون منطق از برجام خالی شد، اونها گفتن ما خوش شما رو خالی نمی کنیم و کمک میکنیم تا بتونید از منافع برجام استفاده بکنید. این فکر رو آوردن و به هیچ جا نرسیدن. امروز هم علی‌رغم اینکه میگن ما تلاش میکنیم تا رابطه شما با آمریکایی ها تعدیل بشه، آمریکایی ها رو برگردونید به برجام و در مذاکرات احیای برجام و رفع تحریم ها تلاش میکنن که از خودشون چهره سازنده نشون بدن، اما واقعیت این هستش که دنبال روی سیاست های اعمال فشار و منزوی کردن ایران آنچه که در دستور کار سیاست خارجی آمریکا داره قرار دارن و باهاش همراه شدن. همونطور که به درستی هم اشاره کردید در بحث
کمبندی فرمایید
کاشمان در بحث پهپادهای ایرانی، نقش پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین هم شواهد متقنی رو نتونستن ارائه بدن. ایران پذیرفت که پهپادی رو داده به روسیه اما نه برای جنگ اوکراین، و خود اوکراینی ها و حالا اروپایی ها هم نتونستن ثابت کنن یا اسناد متقنی رو نشون بدن که از اون پهپادها استفاده شده. اینا صرفا بهانه‌ای هستن برای اینکه بتونن در بازی از حقوق بشر به عنوان ابزاری در زمینه سیاست اعمال فشار بر ایران استفاده کنن.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اما در ادامه گفتگو میکنم با آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای ثروتی سلام، روز بخیر.
سلام جناب آقای حسینی عزیز، خدمت مردم عزیز فهیم و بصیر ایران اسلامی هم عرض ادب و ارادت دارم.
درود بر شما، مطمئن دو دقیقه خدمتون هستیم. تحلیل شما از رفتار اروپایی ها نسبت به جمهوری اسلامی ایران به بهانه نقض حقوق بشر در جریان اغتشاش و تأخیر رو بشنویم.
خب دو دقیقه که زیاد نمیشه صحبت کرد، خیلی محدوده، اما من در واقع به صورت خیلی کلی میگم مداخلات بیجا، غیر قانونی، گستاخانه و در واقع یک نوع اعمال نگاه بالا دستی پایین دستی توسط کشورهای اروپایی، خاصه انگلیس خبیث، روباه پیر مکار علی ایران در مواجهه با اغتشاشات و به اصطلاح اقداماتی که توسط همین کشورها و همین سرویس‌ها در یک جریان ترکیبی پیچیده انجام شده بود، منتج به این شد که در واقع جمهوری اسلامی یک سری اقدامات رو علیه این کشورها اتخاذ بکنه که از جمله اونها تحریمایی که اونا انجام داده بودن متقابلا جمهوری اسلامی پاسخ داد. البته بحث‌های حقوق بشری اول به خود این کشورها برمی‌گرده که ما اگه بخوایم بگیم مثنوی عبدات منه، اما در خصوص در واقع مواضع خودمون کشور ایران علیه این کشورهای خاص که در تبعیت از آمریکا دارن انجام میدن، خب جمهوری اسلامی یه سری تحریما رو اعمال کرده در واقع یه مواجهه داشته باشه. اما به نظر من جمهوری اسلامی این کاربست این اقدامات در سطح خیلی محدود و کمی هستش و به نظر من باید خیلی بیشتر از این چی بکنه. من فهرستوار اگه اجازه بدید خیلی سریع میگم.
30 ثانیه.
اینکه بله، محدود کردن اعضای سفارت انگلیس رو تو وهله اول تو دستور کارش قرار بده، ممنوعیت هر گونه تجارت با انگلیس، کوریدورهای پروازی اروپا به شرق آسیا که همشون از ایران تقریبا می‌گذرن، ایران میتونه اینها رو ببنده، ممنوعیت تردد کشتی‌های تجاری و نظامی انگلیس روی خلیج فارس و تنگه هرمز که جلوگاه اونهاست، ممنوعیت امور در واقع صدور نفت ابتدا برای انگلیس و بعد اگر لازم شد برای دیگر کشورهای اروپایی که گستاخی کردن علیه جمهوری اسلامی، و محدودیت عمل برای پایگاه‌های تأسیسات دریایی انگلیس در مناطق مختلف خلیج فارس که اینها در واقع میشود گفت که نبض و در واقع فضای تنفسی و حیاتی انگلیس و اروپا است که باید اگر لازم شد علیه اینا به کار برد.
خیلی متشکرم آقای ثروتی، خدا نگهدار. آقای طاهری، به پایان برنامه رسیدیم. خدا مبارک از شما، از همراهیتون متشکرم و ممنون. پایان هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.